کردم روزهای پنجشنبه جناب آقای دکتر نخاولی در مورد عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت میکنن، تعریفی از عرفان اسلامی برای ما و شما گفتن در مورد جایگاه اون و نیاز اون و خواستگاه اون بین معارف اسلام، قراره که برامون انشاءالله در ادامه صحبت کنن. جناب آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، مجددا عرض خوش آمد، این ایام رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و این ایام خاص و ویژه که هم اربعین حضرت موسی است دیگه، اون 40 شبی که حضرت موسی میقاته ویژه با خدا داشت در این ایام ماه ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه که به طور خاص مورد توجه اهل عرفان، معنویت و عبودیت زمانها برای خودش موقعیت‌های خاصی رو برای انسان رقم میزنه و این جزء زمانهایی که در اون عمل کردن و توجه کردن و خیشتنداری کردن و توجه به خدا کردن اثر مضاعف داره. مثل این که مثلا آدم در حرم مکانها اثر خاص داره، کنار کعبه، کنار حرم اهل بیت علیه السلام، اینها آثار خاص داره. زمان ها هم در آثار ویژه قرار داره، یکسان نیستن. بالاخره شب قدر هم زمان یوم الله،
بله،
روز عادی هم یوم الله، همه زمان ها زمان خداست، روز به معنای زمان الهی، الا اینکه در بین همین زمان ها تفاوت های هست. بعضی ها انسان رو همه انرژی ها، حالا چجوری به زبان مثلا قابل فهم بخوایم بگیم، مهیاست برای این که انسان رو سوق بده، حل بده، راهنمایی کنه، دستگیری کنه به سمت خدا، کمک کنه برای پاک کردن سابقه ناخوشایندش، آماده کنه برای ارتقاء بعدیهاش. بالاخره هم زمان زمان فوق العاده، هم برای ماها که نعمت خاصی داریم مثل علی ابن موسی رضی الله علیه، این مکان روضه ای از ریاض جنت پیامبر فرمودن. اینجا دو جا به عنوان قطعه بهشت معرفی شده، یکی مسجد النبی، اون قطعه خاص بین من مسجد و محراب، محراب و قبر رسول اکرم فرمودن بین مسجدی، بین قبری و منبری، روضه من ریاض الجنه. بعد یکی هم خراسان که فرمودن روضه من ریاض الجنه است. در زمان بهشتی، در مکانی از بهشت ما الان مستقریم، انشاءالله هممون استفاده کنیم تا جایی که میتونیم، خصوصا به این که علی ابن موسی رضی الله علیه السلام در بین ائمه یک ویژگی خاص دارن و همین ویژگی سبب شده که زیارتشون یک زیارت عجیبیه که در روایت فرمودن 1,000,000 حج. حتی فرد گفت من میتونم برم حج و برم کربلا و نجف و اینها، یا برم قبر پدر شما رو زیارت کنم. حضرت فرمودن بلکه برو قبر پدر من رو زیارت کن. خب اینطور که اهل بیت که همینطور حرف عاطفی بی مبنا معاذ الله نمیزنن، یعنی یک سر در این معنا هست دیگه که باید این رو قدردانی داشته باشیم. یعنی کسی که آمد اینجا گویی که رفته مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا زیارت کرده، که این یک ویژگی در وجود شریف و نفس نفیس حضرت علی ابن موسی رضی علیه السلام، به طوری که در اذن دخولشون هم حتی به ما گفتن که شما هر کی هستین از ما بخواین که مثلا به عنوان مثلا مالک اشتر، یار صمیمی حضرت امیر، یا اون یاران خیلی نزدیک سلمان به امیرالمومنین چه حالتی وقتی که وارد میشه ازت چجوری تحویلش میگیره، خوشحال میشه، میگن بنده ای که مثلا سر تا پا آلودگی هستم، گرفتارم، قبل در غفلت قوطه میخورم، میگن که ببین شما که میخوای بیای دیدن من بگو مثلا یا امام رضا من رو مثل این که اون یاران نزدیکتون که خیلی دوستشون دارین چجوری اونا رو تحویل میگیرین، منو از اونا بیشتر تحویل بگیرین. بعد امامم کسی نیستش که به ما بگه این رو بگو ولی من نمیخوام اجابت کنم. اصلا میگن بگو چون من میخوام اجابت کنم.
در واقع به ما میفهمونن که ما چه جایگاهی داشته باشیم، با چه نیتی وارد بشیم.
با این نیت بکنید ما هم اونی هستیم که اجابت میکنیم. فأذن لی فی الدخول، یا فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، بهتر و برتر از اون که به اولیاء خودت که خیلی اصحاب سرتن اجازه میدی و تحویلشون میگیری و باشون خرسندی و اینها، به من اونجوری اذن بده. در حقیقت اذن دخول یک ادب ظاهریه و یک ادب باطنی. اذن دخول ظاهری این که من بیام وارد این صحن سرای خونه شما بشم، اما خب اون صحن سرا که دشمن حضرت هم وارد می شده تو خونه حضرت دیدست، طرف میگه من منصور دوانگی، من رو مأمور کرد، رفتم نردبون گذاشتم پریدم تو خونه حضرت. این چهاردیواری گرچه محترمه به واسطه وجود امام، اما اصل اون اذن دخولی که حضرت ما طلب میکنیم، اونم قسم میشون میدیم ازشون تقاضا میکنم، التماس میکنم، اذن دخول به قلب امامه، یعنی منو در قلب خودتون جای بدین. افضل ما اذن تل احد من اولیا امام، که حالا فرقی نداشته، مثلا یکی برای گدایی هم میرفته در خونه امام میبردنش توی قضای بهش میدادن. اونی که مهمه و راه گشاست و نجات بخشه اینه که به من اجازه بدین به حریم خصوصی شما، به حرم قلب شما راه پیدا کنم. اون اصل اذن دخول، اذن دخول به قلب، یعنی از اینجا دیگه وارد قلب امام میشه، در حیطه حریم امام قرار میگیره. فاذن لی یا مولای، اولیاء امام در قلب امام جای دارن. فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیاء. بعد میگه خب من کجا این حریم، مثلا آدم میخواد خاک بذاره و سرش و دهنش رو ببند و اینها، بگه من کجا، اصلا این که همینجا تو این صحن صدای چهار دیواری وارد بشم هم شاید قابلیتشو شاید که نه، حتما قابلیتشو نداشتم. بعد شما میگین بیا در قلب من، اونم در بالاتر از اولیاء من. بعد میگه خب خودتون گفتین میگه فان لم اكن اهلا لذلک، ولی تو اونی هستی که اهلش هستی، تو اونی هستی که خاک را به افلاک بالا میبری، نه اینکه خاک قابلیتی داشته باشه، تو خیلی توانمندی، تو خیلی کریمی، تو اونی هستی که اکسیر عشق در مسم افتاد زر شدن، تو توانمندی زرسازی داری دیگه، کیمیاگرن دیگه اهل بیت علیهم السلام، خیلی کیمیاگری عظیمی هم میتونن بکنن، فوق العاده کیمیاگرن. این من یه مثال بزنم
بفهمید.
یه فردی به نام ابوبسین کوره، ابوبسی لقب مثل روشندل که لقب به کورا میدیم ما تو فارسی، تو عربی میگن به ابوبسی. این از یاران امام صادق علیه السلام. به حضرت عرض میکنه که آقا این روایت از امیرالمومنین نقل شده که انی لم اکل اعبد رب لم اره، من خدایی رو که نپرستم نبینم نمیپرستم، یا مثلا من خدا رو میبینم امثال اینا نقل شده دیگه از اون بعد. بعد فرمودن که عرض کرد که خب تو قرآن که داریم که لن ترانی، که حضرت موسی گفت که خدایا به من خودت رو نشون بده، رب ارنی انظر الیک، من جمال تو رو ببین. بعد گفت نه خیلی لن ترانی، نکنه اینجا باید مثلا اشکال نداره. خب موسی خدا فهمده نه این هرگز محقق نمیده. بعد حضرت فهمدن توضیح دادن براش که اولا اینکه اون لنترانی به مشاهده چشم نیست. خب حضرت موسی هم که میدونه که خدا به جسم نیست و به مشاهده چشم دیده نمیشه، پس حضرت موسی مشاهده قلبی خواسته. بعد حضرت فرمودن بله این مشاهده قلبیه، ولی اون مشاهده قلبیه که حضرت موسی در سطحش نیست که ببینه، این مال امیرالمومنین.
درست،
این سطحیه. مثل این که به من بچه کوچه که 6 ماه هم میگم از اون کباب به من بدین، میگه هرگز به تو این کباب نمیدم. نه اینکه کباب بده، تو الان قابلیتشو نداری، تو رو میکشه اون کباب.
درست.
یه وقتی هست به خاطر بدی آدم آسیب میبینه، یه وقتی به خاطر خوبیه که فوق ظرفیتش آسیب میبینه، اینه که میگه نه. مثل اون درخت تو بهشت، درخت تو بهشت که درخت خبیث نبود که از درخت آدم منع شده باشه.
بله.
در وقتی که بهشته، یعنی جای قدس و طهارت و پاکی و خوبیه، یک. دو، اون درخت وقتی که تو بهشته، بهشت یعنی چی؟ تزیین که نیست، برای استفاده است دیگه.
بله.
پس یعنی سهمی از بندگان پاک و خاص خداست، اما سهم آدم نیست. میگه این برای تو نه، در حالی که اولا امر خبیث نیست، بسیار طیبه، میوهش طیبه. ثانیاً وقتی که در بهشته، بهشت یعنی چی؟ یعنی آنچه سهم و بهره پاکان و خوبانه.
بله.
میگه مادونه اینو هرچی هست استفاده کن، ولی سقف این از سقف وجود تو بالاتر، که فهمیدن علم ما اهل بیتمون
درست
نمیتونست اون رو تحمل کنه، بپذیره، بفهمه. اینجا هم همینطوره، میگه تو متلاشی میشی، من اون تجلی که به علی میخوام بکنم به تو بکنم نمیتونی تحمل کنی، که حضرت موسی هم افتاد. بس حضرت صادق علیه السلام وقتی که فهمیدن این اون مشاهده قلبی و این هاست، ابوبصیر گفتش، یکم سوال کرد، بعد حضرت یه تصرفی کردن درش. یک دفعه این کور گفت آها دیدم چه کار کردن حضرت، که این گفت آره دید. بعد ابوبصیر گفت این میتونم نقل کنم؟ حضرت فرمودن نه، چون اگه نقل کنی یا متهمت میکنن یا میرن به سراغ این که خدا جسمه. خب حالا من حرفم اینه، حضرت چی کار کردن؟ کاری که موسی تحملش را نداشت شاید، این یار حضرت دید. یعنی کیمیاگری میکنن در این حد، یک فرد آماده ای را که حالا هم قابلیت بهش میدن، درسته، هم اون قابلیت رو به فعلیت میرسن،
ظرفیت بهش میدن،
هم ظرفیت، همون ظرفیتش کامل میکنن تا ببینه، اونم در یک آن با یک تکون دادن دست. اینطوری حاکم ملک و ملکوت، یعنی اینطوری.
درست.
حالا هر کی بالاخره هر چی میخواد بخواد، الا اینکه امام اون کسیه که میتونه تمام وجود را دگرگون کنه. یه وقتی آدم مثلا حواسش پرت نشه، مثلا بگه اینقدر پول و اینقدر استخدامی و اینقدر مثلا، اینا هم اشکال نداره بخواد، اما بدون مقابل کی وایستاده.
درست. شاید بهترین خواسته از حضرت اینه که خود حضرت رو بخوایم برای خود.
بله دیگه، آدم به قلب حضرت رو، همون که میگه فرزن لیکه دو، یعنی با هم آخرین خواسته انسان همینه، به در قلب امام قرار بگیره، به اون سطحی که امام هستن که نمیرسه آدم، ولی تو اون فضا قرار بگیره که از اون مجرای امام بفهمه و ببینه و عبودیت به خرج بده. ما رفیق داشتیم، پیرمردی بود، خیلی آدم با صفایی بود، میگه من یک بار رفتم حرم، گفتم یا علی ابن حسین، اون چیزی که خودت از خدا میفهمی اونو به من بفهمون، بعد اگر من مطابقش عمل نکردم یا خطا کردم، هر چی خواستی انجام بده با من، تجربه هم با حال خودش، ولی چقدر فهم داره. میگه اون چیزی که تو از خدا فهمیدی به من بگو که من از خدا بفهمم.
خدا کنه تو این زیارت هایی که مشرف میشیم توفیق پیدا میکنیم. خیلی از ما مشهدی ها در دهه کرامت، حالا یا روزهای منتهی به روز میلاد حضرت رضا، تلاش میکنیم که حتما در حرم مطهر حضرت رضا به زیارت نائل بشیم. از حضرت، خود حضرت رو بخوایم. اینکه آقای دکتر نخاولی گفتن تو اشارات قبلی هم در بحث زیارت گفتن، وقتی که وارد حرم میشیم مثل یک سوپرمارکت برخورد نکنیم، اینو میخوام، اونو بده، اینو اینقدر، اونو اونقدر، نه، از حضرت، خود حضرت رو بخوایم، و خیلی وسیع‌تر از احتیاجات مادی و در واقع دنیاییمون از حضرت رضا بخوایم. اول به خودم متذکر میشم و بعد هم برای همه اونهایی که عاشقانه به زیارت حضرت رضا این روزها مشرف میشن. یک بخش کوتاه چند تا صلوات با هم بفرستیم و تقدیم کنیم به روح مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تیت و سنا. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت جناب دکتر نخاولی قراره که در مورد عرفان اسلامی صحبت کنیم، اما نکات و مباحثی که جناب دکتر نخاولی دارن اینقدر شیرین، ملیح و زیبا مطرح میشه و راهگشاست برای هممون نکته داره که دلمون نمیاد از صحبت ایشون در واقع صحبتشون رو قطع کنیم و در مورد بحثمون صحبت کنیم. اما از این لحظه به بعد میخوایم در مورد عرفان اسلامی صحبت کنیم. تعریف و هویت عرفان اسلامی رو تیه جلسات گذشته برای ما و بینندگان گفتید، اما ادامه بحث و آنچه که امروز در واقع خواهیم شنید رو برامون بفرمایید.
من یادم اومد که در زیارت حضرت، در زیارت جامعه، یکی از چیزایی که میخواییم میگیم محتملون لعلم کن، من رو حامل علم خودتون قرار. علم حضرت علم به خداست، اون یعنی اول و آخر علم خداست دیگه. اینطوری یعنی از حضرت خدا خواستن، به قلب حضرت راه یافتن، یعنی به خدا رسیدن دیگه، چون در قلب حضرت چیزی جز خدا نیست.
درست.
و این ربطی هم داره به مباحث ما، یعنی عرفان. عرفان یعنی همین. ما راجع به تعریف عرفان گفتیم، یه فهرست مختصری رو عرض کنم.
بفهمید.
بحث تعریف عرفان و هویتش، مکاتب عرفانی، بحث ضرورت عرفان، هدف و غایت و نهایت عرفان چیه، جایگاه عرفان در بین سایر علوم و معارف اسلام و در بین بشریت، ابعاد عرفان چی هست، منشأ و خواستگاه عرفان چیه، و آیا عرفان اسلامی داریم یا ما از مخترعات یک عده یا از متن دین آمده جای دیگه داریم.
اینکه گاهی وقتا هم میشنویم اینطور گفته
میشه، مثلا از هند گرفته شده، از عرفان مسیحی گرفته شده.
درسته.
بعد تفاوت عرفان اسلام با سایر مکاتب عرفانی، رابطه عرفان و شریعت، همون بحث شریعت و طریقت و حقیقت که گفته میشه، و بعدم روش عرفان در اسلام که اینا رو به تدریج بهش میپردازیم. ما در تعریف عرفان گفتیم عرفان یعنی خداشناسی قلبی. اگر بخوایم این رو یکم بازتر کنیم، عرفان ببینید، همه ما از سطح زندگی خسته میشیم دیگه، یعنی رفتن، آمدن، کار کردن، خوردن، خوابیدن، یه چرخه بسته،
کار تکراری.
مثلا چرخه که یه طرفش کاره، بعد کار میکنیم خسته میشیم، میایم استراحت میکنیم، میخوریم، باز دوباره آماده میشیم برای کار. چرخه کار، استراحت، کار، استراحت، کار. این مثل یک ماشینی که تو پمپ بنزینه. از ماشینه بپرسن اینجا چی کار میکنیم، بگه خب آمدن بنزین بزنم دیگه. بعد خب بنزین بزنی که چی کار کنی، بگه بتونم راه برم. میگن خب راه بری که چی بشه، به کجا برسی، بگه برم پمپ بنزین بعدی دیگه. خب چرا پمپ، چون وقتی که راه میرم بنزینم تموم میشه، باید برم باز بنزین بزنم. خب بعد بنزین بزنی که چی کار کنی، بتونم راه برم. راه بری که کجا برسی، به پمپ بنزین بعدی. خب هر آدم عاقلی میگه چه ماشین ابلهی، شما بشین سر جات دیگه، یک چرخه راه بره که به پمپ بنزین برسه، پمپ بنزین بنزین بزنه که راه بره، راه بره برای چی، برای پمپ بنزین. این چرخه بسته، هر عاقلی این رو محکوم میکنه، این رفتار رو. منتها چون زندگی یکم پیچیده است، در بینش اجزاء دیگه‌ای داره، این به همین روشنی و صراحت نیست، ولی واقعا همینه دیگه. بچه‌م میگه کجا میری، میرم سر کار. سر کار برای چی، برای که پولی در بیارم. پول در بیارم که چیکار، خب یه چیزی بخرم بپوشیم بخوریم، بپوشیم پوشیده بشیم و بخوریم و آماده بشیم که چیکار کنم، که برم سر کار. حالا در بینش هم لذت هایی ببرم.
درست،
اینطوری همینه دیگه، کار بکنم، استراحت و لذت، دوباره کار، کار، استراحت، لذت، کار. این یک چرخه بسته است. معقوله و منطقیه کسی که به اون ماشینه میگه دیگه نرو، نه بنزین بزن، نه این راه بسته رو طی کن. به یک آدمم یه فردی بگه خب دیگه تو ادامه نده به این کار، خودکشی کن. خودکشی کار معقوله برای کسی که به یک چرخه مثل اون اسب دوره آسیا بگه به خود اسب نگاه کن، حالا جای دور میزنی چی کار میکنی؟ دور میزنم دیگه، بعد خسته میشم، چی بعدش چی؟ بعد یک کاهی میخورم، استراحتی میکنم، از کاه خوردنم لذت میبرم. حالا از کاه خوردن لذت میبرم، ما از مثلا رفتن رستوران و شیشلیک خوردن و دادن چی لذت میبرم، همینه دیگه.
بله،
اینه که این چرخه واقعا فرقی هم نمیکنه. آدم این چرخش رو وقتی که داره دور اون چی میچرخه، دور اون آسیا میچرخه، حالا لذت ببره از این کارش یا از این کارش عذاب بکشه، کار بسته بسته است، چه خوشایند ما باشه چه نباشه. و عقل این دور رو محکوم میکنه.
درست،
اینه که برای کسی که در این چرخه گیر کرده و واقعا نمیتونه نجات پیدا کنه، تمام کردن این چرخه کار معقولیه. بنابراین یا باید به این زندگی خاتمه داد یا به این زندگی خاتمه داد، بازش کرد چرخه رو. این ظاهر دیگه عرض کردم فرقی هم نمی کنه که آدم بشر امروز اتفاقا بیشتر نیاز داره به این معنا، چون زودتر به آنچه میخواد میرسه، میبینه اینم که نبود که اون چیزی که میخواست،
چیزی که فکر میکرد،
چیزی که فکر میکرد. ببین ما هممون اینطوری هستیم دیگه، وقتی که یه چیزی رو نداریم خیلی برامون آرزو با چیز ارزشمندیه. ما خودمون برگردیم مثلا بچه بودیم، مثلا کنکور میخواستیم قبول بشیم، میگفتیم خدایا همین من قبول شدم دیگه هیچ چی نمیخوام، یعنی فکر میکرد همه آرزوهاش همینه، با بقیه هیچ.
درست،
بعد مثلا اونو قبول میشد، بعد مثلا میگفت که این که نبود همه آرزوام، بعد باز آرزوهای دیگه درش شکل میگیره. همین ارشد رو قبول بشم، همین استخدامی بشه دیگه هیچ، همین خواستگاری که رفتن جواب بله بدن دیگه هیچ، بعد که بله رو گرفت و رفت میگه نه هزارت بچه دار نمیشن، میگه خدا یه همین بچه به من بده، چند سال داریم تلاش میکنیم، نمیدونم دکتر میریم خرج میکنیم دیگه هیچ، نه بچه میاد. هیچ چیز انسان آتشناکی که آتشش با محدود پر نمیشه رو پر نمیکنه.
درست،
به همین خاطر ما افراد زیادی داریم در اوج ثروت، اوج قدرت، اوج شهرت، اوج امکانات خودکشی کردن.
بله،
گفتن ما به پوچی رسیدیم. مثلا از این من یه باری اینا رو لیستی از این افراد حالا در سطح جهانی و اینا در سطح منطقه‌ای، مثلا تو همین شهرمون یه مثلا پولداری یا ثروتمندی یا مثلا قدرتمندی که خودکشی کرده، اینا زیادن دیگه.
بله،
اونا که در سطح جهانی هم خیلی زیادن، اینه این اونی نبود که میخواست دنبالش. بنابراین یا باید تقدیرش کنه.
بله،
از تقدیرش کنه که اصلا فکر نکنه، این فکر نکنه که این چرخه بسته است. حالا این تقدیر باشه با هیجانات مسابقات ها اونچنانی لذت ها تفریح ها، که اصلا این ذهن آزاد نشه که من کجام، کجا باید برم، کی هستم، آمدم تو این دنیا که مثلا این مقدار گوشت و این مقدار برنج و این مقدار غذا رو از بین ببرم، این مقدار لباس های آنچنانی بپوشم و پارچه ها رو از بین ببرم، برای چی آمدم من تو این دنیا، خب بعدش چی کار میخوام بکنم. این سوالایی که آدم رو ریشه‌کن میکنه اگر که آدم فکر بکنه و تو اون مسیر نباشه، بعد باید مسیرش رو تغییر کنه. بعد در فضای جهانی دارن فکرها را ماده مخدر بهش تزریق میکنن، ماده مخدر این که هر روز مثلا گوشی جدید، ماشین جدید، خونه جدید، امکانات جدید، که این از اون هیچون هر چیز جدید جلب توجه میکنه. اصلا جدید ها هم که هی برمیگرده کهنه میشه، به همینه که جلب توجه اولیه میکنه، یکم بهش برمیگرده نه اون نبود که میخواست، میذاره کنار. حالا گوشی جدید آمد، این گوشی این امکانات رو داره، این ماشین این امکانات رو داره، این لباس جدید اینجوریه. مدها دائم ذهن ها، هیجانات، اقسام تفریح های مختلف، سرگرمی های سرگرمش کنن، فوتبال بیاد، نه همه اینا هست که این مشغول بشه تا فکر نکنه، چون فکر کنه دیگه فرق براش نمی کنه که الان داره تو این مثلا زندان رنج میبره یا تو این زندان داره همش تفریح میکنه.
اصل همونی که فکر نمی کنه،
فکر نمی کنه. بعد امروز علتش هم چیه؟ علتش اینه که وجود شما از عالم ماده بزرگتره. یعنی همه عالم ماده رو بریزن تو وجود شما، یک هزارم وجود شما رو پر نمی کنه. یک زمین 500 متری و باقی 5000 متری اینا که بمانن، کل این کائنات رو بریزن گوشه قلب بنده و شما و سایر بینندگان و اینها، یه سر سوزنی توشو پر نمی کنه. قل متاع الدنیا قلیل در مقابل شما. به همین خاطره که امیرالمومنین فرمود خودتو به دنیا یه وقتی نفروشی ها، الا انه لیس لکم ثمن الا الجنه، برای شما، تازه در بعض از روایات داره برای بدن شما، روح شما که بمانه، بهای جز بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها، خودتو نفروش مگر به همون، پایین تر فروختی ارزون فروشی کردی، بیچاره کردی خودتو. یک، یوسفی رو دادی به ثمن بخس فروختی. تو یوسفی یه دونه کلافه کل دنیا، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد چون این بزرگتره، به کل دنیا هم که بهش سرویس دهی کنن و مشغولش کنن ازش بزرگتره. به خودش نگاه کنه، اونه نه اینه نمیخواد. اینه که اگر کسی به بی نهایت مشغول نشد، مشغول به بی نهایت محدود میشه و آخرش هم با آتش میمیره. مثل اینکه یک دریا آب بخوره، هی آتش یک میخوره بیشتر آتش میاره، آب دریا تشنه ترش میکنه.
درست
اینطوریه. یعنی خب این آب دریا نمیخواست که، این تشنه حقیقت بود. اینه که بشر امروز در ساحت ظاهری زندگیش میبینه این قانعش نمیکنه، ولو همه دنیا رو بهش بدن. بعد عرفان چی تعریف میشه؟ گذر از ساحت ظاهری زندگی به ساحت باطنی و اون حقیقت زندگی، به باطن این عالم، سفری به باطن، به حقیقت. حالا تفاوت عرفان ها، عرفان اسلام، عرفان بودایی، عرفان مسیحی، عرفان یهودی، عرفان شرقی، در تعریف این مقصد است. این ساحت باطنی چیه؟ در سایر چون ما میدونیم عرفان چیز هم داریم، عرفان بدون معاد داریم، عرفان بدون خدا حتی داریم. مثلا تو بعضی از این کتاب های بعضی از این نویسندگان شرقی که نمیخوام اسمشون ببرم، میگه که خدا یک مفهومیه که به تو گفته شده، یعنی اصلا این مفهوم مصداق نداره، پوچه، و عبادات یک سری مناسکی که به تو تحمیل شده، یعنی منکر خدا، منکر عبادت، منکر نیایش، منکر دین، منکر معاد، اینا هستن. بعد سوال میکنم پس عرفان یعنی چی تو اینجا؟ عرفان کلمه مشترک لفظیه، مثل شیر، شیر آب، شیر با شیر تو جنگل، شیر که خوردنی هستن، یه واجهی که غلط انداز شده، اونا هم به کار میبرن، ولی اونا اصلا یه چیز دیگه است تو ذهنشون. اونا هم میگن تو در این سطح زندگی که داری میری سر کار، دعوا میکنی، پول در میاری، پولاتو میذاری بانک، از بانک خرج میکنی، همه این گرفتاری روح تو رو میخوره، بنابراین فرسودت میکنه، به یک باطنی باید برسی. اون باطن رو اونا چی تعریف میکنن؟ مثلا قدرت، آرامش، استراب داره دیگه، ظاهر زندگی استراب میاره، رهایی از استراب،
آرامش، بودهای خودشون،
نشاط، حتی مثلا این که قدرت پیدا کنن بتونن مثلا فرض کن این جسم رو از اینجا با ارادش بلند کنه، میگه این عارفه. در حالی که در عرفان اسلام این ساحت باطنی اینا نیست، اینا جنگولک بازیه در نظر اسلام. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات رو. میگه آنچه اینجا ارزش داره گذر از کشف و کرامات. حالا یکی بازیش اینه که با مثلا زور بازوش نمیدونم یه زنجیر رو پاره کنه و سینی رو پاره کنه، یکی بازیش اینه با چشمش این کارو بکنه. همش بازیه. این اصلا درگیر اینه که دیگران بهش نگاه کنن. یه به یک بازی ها بازی بچگی خب یک چیزه، مثلا بازی با اشیاء بازی نوجوانی، مثلا بازی با تمر رو نمیدونم جمع کردن، اینو بازی جوانی یک چیز درگیری زیبایی ها، و بازی میانسالی بازی پول و مقام و کسب شهرت و اینهاست، بازی پیری افزایش مال و منال و فرزندان و ایناست دیگه. هر کسی مشغول بازیه. این که قرآن میفرماید پیرمرد 90 ساله تو گهواره است انسان، فردی که از زمین خارج نشد و سر به آسمان نیاسود، این فردیه که تو گهواره است دیگه. علم نجعل الارض مهادا، تو گهواره داره زندگی میکنه، پیرمرد گهواره نشینه. درست اینطوری. بعد پس اونا هم فهمیدن که زندگی ظاهرش واقعا کلافه میکنه آدم رو. میگن حالا بیایم به یک چیز بیشتری برسیم. ما یه کسی داشتیم، هم کلاسی داشتیم، این پدرش لایک بود، منکر اصلا دین و خدا، مثلا انبیا چیز بودن، نوابقی بودن. بعد ما که میرفتیم جلسه قرآن، این میگفت بچه منم ببر جلسه. بعد چون میدونست من از فضای ذهنش مطلعم، میگفتش که به خاطر که جلسه که بیان معتاد نمیشن، خلافکار نمیشن. یعنی همون فردی منکر دین هم میفهمه که بالاخره این مسائل یک سری سودمندی هایی داره، یعنی با دید فایده محور بهش نگاه میکنه. مثلا بهش اعتقاد ندارم، خرافه میدونم، اما فایده هایی داره، نمیشه اینو نادید گرفت.
درست.
بنابراین حالا در فضای ظاهر زندگی همه میفهمن استرابات رو، بعد همه دنبال رهایی از این هستن.
بله.
یکی نهایت اون اوج دیدگاهش اینه که ما به یک آرامشی برسیم، به یک چیزی معتقد بشیم، یک سری کارهایی بکنیم، یک سری از کاری بگیم، یک سری حالا ذکر به معنی ذکر خدایی که ما داریم ندارن دیگه.
درسته.
یک سری تکنیک ها، یک سری مثلا یوگا، یک سری ورزش هایی بکنیم که از و یک سری تلقیناتی که از این ظاهر زندگی یک مقدار بریم جلوتر. بعضی کار مثلا خدمت به همه بکنیم بدون چشم داشت، بیایم خیابونا رو جارو بزنیم، بعد بگیم که ما مثلا این را برای رسیدن به یک ساحت بیشتری از زندگی داریم انجام میدیم. از اونها اعتقادات خاص خودشون دارن، مثلا به نیروهای مثل نیروی کل هستی، نیروانه، اینا معتقد کار نداریم به عرفان های شرقی. بنابراین در این عرفانشون رو چی تعریف میکنن؟ رسیدن به ساحت باطنی. ساحت باطنی رو چی میگن؟ رسیدن به آرامش، نشاط، شادی، قدرت. اینا این چهار تا محور اصلیشه. ما هم میگیم باید از ظاهر زندگی عبور کرد به باطنش رسید. باطنش چیه؟ عبور از خود، رسیدن به خدا.
خدا.
اینی که ما عرفان رو وقتی که تعریف میکنیم میگیم وصول قلبی به خدا. از خود برو سر در قبرستان، فاتحه خودت و همه عالم را بخوان. اونجا به این برس که فقط خدا هست و لاغه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده و لا اله الا هو. اون رو ببین، بعد از اون و همه عالم سر جای خودشه، ولی همه از این به بعد میشن تجلیات خدا، آیات خدا که راجع به این صحبت. پس عرفان تو اون فضای دیگه میشه رسیدن به هر چیزی، مثلا قدرت. این بله. میتونه این قدرت با چی حاصل بشه؟ با مثلا یک سری ریاضت های مرتاض چیکار میکنه؟
درسته.
نفسش رو یک قوی میکنه با عدم توجه به بدنش، با قطار رو با چش که نگه نمی، با ارادش نگه میده.
درست.
این میشه عرفان، در حالی که اون در فضای ما چیه؟ بازیه.
بازی.
به ابو سعید اولخیر گفتم فلانی تو آسمان میپره، گفت خب مگس هم میپره، میشه هنر؟ مگه ما اومدیم تو این دنیا که تو آسمون بپریم؟ گفتن که فلانی از این بر زمین به اون بر زمین میره، گفت خب شیطان هم میره. ما که نیومدیم تو این عالم که جنگولک بازی بکنیم، از درخت بالا بریم، از دیوار رد شیم، ما آمدیم که بنده بشیم. یعنی یک گوهری داریم، این گوهر قابلیت اتصال به خدا رو داره، این اتصال به خدا حاصل بشه.
درست.
پس صد روزه این عرفان اسلام خداست، از خدا شروع میشه به خدا هم ختم میشه.
و با چقدر با عرفان‌های شرقی تفاوت داره.
بله.
اونها دنبال لذت‌ها یا کمبودهای خودشون هستن، اما ما دنبال یک بی‌نهایت. در عرفان اسلامی دنبال بی‌نهایت هستیم. یه بخش کوتاه رو ببینید و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم.
تلک الدار الآخرة
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
این سرای پر آرامش و زیبای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین تکبر و برتری جویی و تباهی نکنند. بدانید که عاقبت خیر برای کسانی است که حرمت خداوند را نگاه می دارند. هر کس کار نیکی انجام دهد بهتر از آن پاداش می بیند و هر کس کار بدی مرتکب شود بدانید بدکاران به اندازه عمل کردشان مجازات می شوند.
امروز 7:12:37 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. ما حدوداً ساعت 12:18 تا 20 باید به حرم مطهر حضرت رضا سر بزنیم و دوباره از حال هوای حرم مطهر با شما عزیزان صحبت کنیم و از زحماتی که همکاران من در حرم مطهر میکشند ما هم بهره ببریم و خلاصه ما هم از طریق امواج بشیم ظاهر حضرت رضا. در این بخشی که حدوداً 8 هست در خدمت شما هستیم. من یک نکته‌ای رو هم خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم. همونطور که شما هم روز شنبه مطلع شدید بحث جناب آقای وکیلی به پایان رسید. ما خواهش کردیم از جناب آقای دکتر نخاولی که انشالله از هفته آینده یعنی این شنبهی که پس فردا هست که نه از شنبه آینده انشالله روزهای شنبه در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی باشیم و روزهای شنبه انشالله بحث عرفان اسلامی رو ادامه بدیم. روزهای پنجشنبه با بحث تربیتی برای جوانان و نوجوانان انشالله از هفته آینده خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. تو این حدود 7 که فرصت هست خواهش میکنم نکاتی که لازمه رو بفرمایید انشالله ادامه بحث رو خواهیم داشت.
پس ما تعریف عرفان رو به معنای کلی
بله
در یک ساحت کلی اگه بخوایم بگیم اصلا عرفان یک تعریفی که همه مکاتب عرفانی رو پوشش بده چیه؟ گذر از ساحت ظاهری زندگی به باطن زندگی.
گذر از ظاهر به باطن.
بعد مکاتب تفاوتاشون در تعریف اون باطن و کیفیت گذر از این ظاهر به باطنه.
درست.
مثلا تعریف باطن در مکاتب دیگه مثلا فرض کنید که همون آرامش و قدرت و شادی و اینها باشه. باطنی که ما تعریف میکنیم میگیم باطن این همه اشیاء به باطنشون که نگاه کنی حق درش جلوه کرده. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه با همه اشیاست. پس از این ظواهر که در و دیواره بگذریم از این خورشید و ماه و آسمان و زمین که بگذریم باطنش و حقیقتش را حق پر کرده. اینی که و هو الذی فی السماء اله به آسمان نگاه کنی اوست که اله و فی الارض اله در زمین هم بنگری خداست که اله. و یک دو روش رسیدن به اون قدرت و نشاط و اینها البته متفاوت. ما حتی عرفان مبتنی بر مسائل فحشا و مثلا اینا هم داریم تو بعضی از مکاتب شرقی که حالا دیگه اصلا اسمشون هم بردن خیلی خوب نیست.
درست.
یا عرفان مبتنی بر مثلا مواد مخدر داریم تو عرفان‌های آمریکاییه. ما اصلا یه همکلاسی هم مدرسه‌ای داشتیم که ایشون به خاطر خوندن کتاب‌های عرفانی یه فردی به نام کارلوس کاستاندار رسما معتاد شد. چون تو اون کتاب‌ها تعریف میکنه از یه سرخ پوستی که اون این شده بود مریدش و اون شده بود مرادش و اون میخواست به عرفان و به اون ساحت باطنی برسونش. بعد میگفت از طریق گیاهان اقتدار به مواد توهمزا اسمش اقتدار داده بود. چرا؟ به خاطر اینکه میگه تو قدرت رو احساس کنی همون قدرت دیگه. تو احساس کن الان داری میپری داری میپری. بعد از این طریق ترویج مواد مخدر فلسفه میسازه برای مواد مخدر و توهمزا. یعنی اینا هم
مختلفی برای انحرافش وجود
داره. اینا روش وقتی که نهایتش یک سری قدرت ها یا نشاط ها باشه، خب راهش هم معلومه دیگه، یا مسائل خاص اخلاق غیر اخلاقیه، یا مسائل مثلا مواد مخدر و امثال این هاست. در عرفان اسلامی وقتی که راه، وقتی که هدف خدا باشه، راهش هم میشه راه پاکی، راه آسمانی، راه عروج، راه معراج، راه صعود. راهش چیه؟ عبور از نفس. اونا هدفش قدرت نفسانیه، راهش هم خب به تقویت نفسانیات. این راهش وصول به خداست و فاتحه خود و دیگران را خواندن، راهش هم عبور از خواسته ها و تمایلاته، هی آسمانی بشه. فرمودن در بحث روزه چه چیزی از این بهتر که روزه شما رو شبیه ملائک میکنه، از حیوانیات یکم آمدی بالاتر،
فاصله
گرفتی. ذکر قضات شد تسبیح، خوابت شد تسبیح، قضات شد عبادت. اینا ملائک اینطوری هستند.
بله.
ملکگونه میخواد بشه، به ملکوت راه پیدا کنه. من یه مثالی بزنم از یک آیه قرآن به بحثم رو تمام کنم. در قرآن میفهمد که شما به کل هستی نگاه کنید، همه دارن ذکر میگن، الان لیوان داره ذکر میگه، آب توش داره ذکر میگه، این گلای مصنوعی دارن، مصنوعی دیگه دارن ذکر میگن، همه، حتی مثلا یه حیوان، یه سگ، یه خوک، یه نمیدونم یه شیء نجس، همه داره ذکر میگه. ان من شیء، هیچ چیزی، دست رو هر چی بزنی یه شیء دیگه.
بله.
الا یسبح و حمده، داره تسبیح میگه. رسول اکرم فرمودن اتت السما و حق لها ان تعت، تمام آسمان ها پر از غلغل است، پر از ولول است، حقم اینه، چون همه دارن ذکر میگن. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. خب بعد بفهمن این منشه این الا سبه ها بحمده. خب ادامش، ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، منتها شما تسبیح اینا رو نمیشنوین، احساس نمی کنید. این لا تفقهون تسبیح ها، این ذکرشون واقعا ذکر ها، نه اینکه این مثلا با وجودش میگه که من لیوان ساز دارم، چون اینو که ما هم میفهمیم، این که میگه لا تفقهون تسبیح هم، این که ما به یک نقش نگاه کنیم میگه نقاش دارم، و با زیبایی نقشش میگه نقاشم جالبه، که همه میفهمند، ولی میگه اینو شما نمیفهمید. پس واقعا ذکر خاصه، گوش باید باز بشه، یعنی به ملکوت باید راه پیدا کنی، بعد ذکرش رو میشنوی. حالا آخرش جالبه، انه کان حلیما غفورا، خدا حلیم غفوره. حلم و مغفرت کجا مطرح میشه؟ وقتی که پای گناهی مطرحه دیگه. میگه حالا گذشت خدا، چون خدا که تاس نمیریزه بگه آخر حلم و مغفرت خیلی وقت نگفتم، یه حلیم و غفور اینجا بگم که آه. با اون قبلش مرتبطه، میگه این که تو صدای ملکوتی اشیا رو نمیشنوی جرمه. چرا نمیشنوی؟ چرا صدای ذکر اینو نمیشنوی؟ یعنی چرا به ملکوت راه نیفتادی؟
درست.
نرسیدی. چرا؟ به خاطر اینکه رسیدن به ملکوت امکانات و لوازمی داشت، همه رو به شما دادم، یعنی هر چی به آقای قاضی و علامه طباطبایی بزرگتر از سلمان فارسی دادم به شما هم دادم. پس اگر به اونا با همین امکانات به ملکوت رسیدن دیگه،
درست.
اگر من و امثال من نرسیدیم، یعنی داریم امکانات ضایع میکنیم، جرمه. اون تا خدا میگه من کریمم، اینجوری نمیخوام مؤاخذه کنم، انه کان حلیما غفور. خدا از این اهمال شما، از این حرام کردن امکانات با حلم و مغفرت عبور کرد، ولی تو میتوانستی، بایدم میرسیدی، و اینکه نرسیدی ضایع کردی. یعنی استاندارد انسان این انسانه به ملکوت رسیده، پایین ترش خدا با مغفرت هم زیر سبیلی رد میکنه.
درست.
انسان باید این باشه، اونی که فقط آدم خوبی دزدی نمیکنه، که حیوانه، در حد حیوان، حیوانم امینه دیگه، سگ امینه دیگه،
درست.
شکار رو میگیره ولی نمیخورش. میگه بیش از این باید باشی، باید به ملکوت برسی، این استاندارد.
خیلی متشکرم، ممنون از شما که امروز در برنامه تا آسمان حضور پیدا کردید و ادامه بحث عرفان اسلامی رو داشتید. ان شاءالله قرار ما با جناب آقای دکتر نخاولی میشه 29مین روز از تیر ماه، یعنی شنبه‌ای که پیش رو هست، نه شنبه آینده، ان شاءالله ادامه بحث عرفان اسلامی رو در خدمت جناب دکتر نخاولی خواهیم بود. از شما ممنونم، ان شاءالله در تشرفتون به زیارت ما رو هم دعا کنید.